شبتون باشه. خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. سوال من در خصوص رابطه هست که حدود یک سال و سه چهار ماه هست تمام شده. رابطه با هلوش دو سال خورده ای طول کشید.
هر دوی شما چند سال همکنون هستید؟
من 29 سال.
ایشون؟
سه سال از من کوچکتر هستن.
شما به چه نامی و در چه چارچوبی با هم رابطه داشتید؟ یه زمان نامزدی است، یه زمان دوستی است، یه زمانی است هر روز هم دیگر می‌بینیم، راه دوره. چه بوده این رابطه؟
خب میشه گفت خب مثل اولای هر رابطه، خب خیلی بیشتر هم دیگر می‌دیدیم، اما خب دیگه مثلا آخرا خب حلوش مثلا هفته یک بار همدیگر رو میدیدیم. و اون چیزی که به عنوان که بگیم نامزدی، نه همچین چیزی نبود.
خب کی تصمیم گرفت که این رابطه رو تمام کنه؟
والا حقیقتش این بود که من بعد از این دو سال حالا به صورت تصادفی اون محتویات چتشون رو که با دوستشون در ارتباط بودن، حالا میدونم کار خوبی هم نکردم که وارد حریم شخصی کسی شدم، اما طبیعت چتشون رو از طریق کامپیوترم که بهشون قرض داده بودم و موقعی که پس گرفته بودم دیدم و یه جورایی اون چیزی که احساس میکردم اون دو سال اون تصوراتم اصلا کلن با اون چیزی که این طرف با دوستشون مثلا دوست هم بلند دخترشون با هم صحبت کرده بودن مثلا کلن کاملا متفاوت.
در چه زمینه؟ در زمینه مردان شما یا در زمینه موضوعی دیگه؟ اگر دوست
حالا هم نظراتی که راجع به من داده بودن و این که خب یه سری چیزام یه کامنت هایی هم مثلا راجع به افراد مختلف به صحبا داده بودن که یه خوده باید شد که من بعد از اینکه متوجه شدم فردا این روز اصلا به اون چیزم نکشید که بخوام بگم که اینا رو من دیدم و تمام کردم رابطه
رو. نه به من بگید آخه چقدر جدی بود، چون ممکنه شما اولا شما ممکنه یه تصویر و تصوری از ایشون درست کردید که واقعی نبوده، دوم این که موضوع اونقدر مهم نبوده. به من بگید که راجع به شما مثلا چه گفته بودن که براتون تعجب آور بود.
اون چیزی که من خودم معتقدم اگر که حالا رابطه سالم باشه، کسی که حالا با شما در ارتباط هست معمولا جلوی شخص سوم نمیاد مطالبی عنوان بکنه که احترام اون نفر رو زیر سوال ببره. اون چیزی که در مورد من عنوان کرده بودم با دوستشون یه جوری زیاد احترام آمیز نبود.
مسئله احترام نیست عزیز. فرض بفرمایید که شما غذا بد میخورید یا دروغگویید یا فحش میدید یا راجب یه چی، خب اینو گفتن احترام رو من نمیگم چون این لغت لعنتی برای من ذره مسئله است و شما هم یه کمی بوی اون رو نشون میدید. من میخوام ببینم مثلا اگر براتون هست در یه چارچوب من بگید مثلا چی گفته بودن که نباید میگفتن.
به صورت مثال این که دوست شما وان کرده بودن که فلانی، یعنی من ناراحت نمیشم که اینقدر با شما با تو در ارتباط هم اینا، و مذارم میخوام اینو گفتم اینو میگم گفت نه این چه غلط هست جورتش هم ندارم.
آره این که اصلا مسئله برای خیلی از اوقات ادعا گردن کلوفتیست که باز باید. آخه ببینید متوجه هستم آخه شما یه مقدار حساس و شکننده بودید. بله شما چرا انتظار دارید که مردم پشت سرتون راجبتون ب... حالا چقدر شما فکر می‌کنید به هم نزدیک و صمیمی هستید و چقدر فکری برای آینده داشتید یا فقط یه دوست پسر و دختر ساده بودید؟
که به صورت ساده باشه نه، اما خب آدم متاسفانه من اون موقع یه شرایطی بودم که یک مقدار اون وابستگی بیش از حد داشتم که حتی اون واقعیتایی که نشون میداد زیاد رابطه موفقی نخواهد بود و میدیدم، اما بهش اونجوری که باید توجه نمی.
نه نه چرا الان حاشیه میرید؟ سوال من این است که شما خواستید با ایشون ازدواج کنید؟
تصمیم من این بود. بله
تصمیم ایشون چه بود؟
همین این مسئله اینو میخواستم حضورتون بگم. اگر وابستگی بود که حتی من متوجه این موضوع نبودم که اگر که رابطه سالم باشه راجع به این مسئله باید بیشتر صحبت بشه. از طرف ایشون نمیدونم واقعا، اما خب من تمام تلاشم میکردم که واقعا رابطه سرانجام برسه، اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد.
خب بعد از این که شما با هم گفتید خداحافظ، گرچه من اونجا هنوز حرفی دارم ولی بیا فراموشش کنیم، به من بفرمایید که بعد که شما گفتید میخوام تمومش کنم ایشون چه کرد و چه شد؟ تموم شد؟
حقیقتش اصلا من قصدم تمام کردن نبود. من بعد از این که این محتویات و چت و اینا رو دیدم بعد بهش گفتم که من خود ناراحتم اون چیزا. ما قبلش هم خب مسائلی داشتیم، اما من هیچ موقع فکر نمی کردم که بخواد منجر به خودن تمام شدن رابطه بشه. و وقتی که اینو من عنوان کردم فردای اون روز گفتن آره من دیگه خسته شدم و بریدم و این صحبت ها، نه تو با من خوشحالی نه من با تو خوشحالم، بهتر تمامش. و حتی اینا این که میگم به صورت تکست رد بدش، حتی به صورت فیس تو فیس که میخواییم اکچوالی صحبت بکنیم نبود.
خب این ببینید از این نشون دهنده نوع واقعی رابطه شما بوده، یعنی یه رابطه بودی که شما در دنیای ذهن و خیالتون حرکت میکردید و یا یه فرضی داشتید که اوضاع خوبه و ایشون باید چنین یا چنان کنند و نظری این چنین داشته باشن، بعد که یک کمی پرده پس زده شد شما دیدید چنین نیست. وقتی هم که به ایشون گفتید اون خیلی مهمه، او هم گفت آره منم فکر کردم این رابطه درست نیست و رفت دنبال کارش، درسته؟
تقریبا، چون بعد از اون هیچ موقع فرصت پیش نیومد که اون پیش نیومد که بتونیم مثلا فیس تو فیس صحبت کنیم. اما مشکل من الان اینه که بعد از مدت یک سال و خورده ای هنوز که هنوزه مثلا این سوالا مثلا تو ذهنم میاد، نمیدونم چجوری میتونم مثلا با یه منطقی بتونم این این قضیه رو کنار بذارم و تمامش بکنم.
نه نفهمیدم مثلا
موهم کنم
چه... نه نه سوالی، چه سوالاتی به ذهن شما میاد؟
آخه من نمیدونم چه استراتژی
رو
پیش بگیرم که دیگه به این موضوع فکر نکنم.
نه آخه اشکال کار نیست که درست بسید که شما من بگید که من چگونه میتونم سردم یا گرمم باشه، ولی نمیخوام نه درباره هوا، نه درباره لباس، نه درباره بخاری یا پنکه کولر حرفی بزنم. عزیز شما همینجوری ببینید یه آدمی هستید که در ذهن و درون خودتون بدون اینکه یعنی میچرخید، یه رابطه علت و معلولی وجود داره. شما پرسش هایی که دارید که نمیدونید جوابشو ندارید و به خاطر این موضوع همچنان در ذهنتون میچرخه رو بذارید ما پیام ها رو بشنیم، فکرشو بکنید، شما از من بپرسید، من بهتون میگم موضوع چیه، در حالی که نه من شما رو میشناسم نه ایشون. روی خط باشید، ببینید واقعا چه پرسشایی، چه سوالاتی براتون مطرحه، چه چیزی شما رو همچنان به فکری یا افکاری از این قبیل وامی داره. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یک تای او و کادر پزشکی گستردهاش همراه شوید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
امرور اینترتینمنت با افتخار تقدیم میکند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یکشنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط به $229 و اقامت در هتل بغلیز و شرکت در 2 کنسرت مجرد فقط $199. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و teleboxer.com در کنید.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام 10,000 پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر 1 جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-71-71 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-71-71
310-855-71-71
دکتر رامتین مسعودی.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضی هارم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالات تو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملت رو عوض کنی. شماره شو بنویس 714 921 921 4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714 921 921 4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
ایلات مارکت، با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
تشکرم. خب چی فکر کردید عزیز؟ چه چیزایی به ذهنتون میاد تو میره؟
حالا این سوالی که ذهنم مشغول کرده بود این که حالا درست نمیدونم اصلا به منم ربطی نشده، این که یه نفر چقدر مثلا میتونه مثلا از وابستگی من استفاده بکنه، نمیگم سوء استفاده،
یکی از وابستگی استفاده کنه،
یعنی از حس من که بهش دارم سوء استفاده کنه و مثلا هر کاری رو که من اون بخواد براش من انجام بدم.
شما دارید میکنید شما چرا من ببینیم از همون اولم متوجه شو. شما به یک کسی میگید من تو رو دوست دارم، به یه علاقه مثلا وابستگی اینا رو بذارید کنار، بعد حاضرم برای که هیچ معنایی نداره ها 100 ساعت وقتمو برات بذارم یا 100 هزار دلار پول بده، بعد بگید او داره سوء استفاده میکنه از 100 ساعت من و 100 هزار رو خب نکنید. شما چرا مسئولیت گردن اون میندازی؟ چرا سوء استفاده میدونی؟ یه کسی برگرده به یه خانومی به یه آقای بگه من تو رو دوست دارم، اینم برات این هدیه مثلا 10,000 دلاری رو خریدم، خب بعد بگیم او داره سوء استفاده میکنه، شما چرا استفاده میرسونی؟ انتخاب شماست.
متوجه این موضوع هست نه اشتباه من بود، اما این که یه جوری اون طرف مقابل از این وضعیت سوء استفاده میکنه.
عزیز من چرا شما آخه این نگاه نه شما یه نگاه بدبین و منفی دارید. چرا خیلی باز جمله رو تکرار میکنم عزیز، شما دارید به یک کسی یه چیزی میدید، حتی اگر او زمینش هم فراهم کنه انتخاب شماست، مسئولیت با شماست، چرا اسمشو استفاده و سوء استفاده او میگذارید؟ شمایید که نشون میده دارید اینو میدید در مقابلش چیزی میخواید که چون نگرفتید فکر کنید کلا سرتون رفته و به سوء استفاده کرده. ببینید اشکال کار در نگاه شماست. شما حرفتون این است که من به تو اینقدر علاقه من بودم یا هرچی، اصلا نمیخوام برچسب منفی بزنم، این کار رو برای تو کردم، تو چرا مثلا این یا اون کار رو نکردی؟ مثلا اینکه یه آقای تو خیابون بره به یه خانم بگه 1,000,000 دلار بدم من میخوام تو رو ببوسم، بعد بگه تو داری سوء استفاده میکنی. خب این آدم داره این کار رو میکنه و بعد اصلا فکر کردن رو جوشه برای اصلا ایشون اصلا یه جمله شما یک آدمی است که از شما سوء استفاده کرد. خب که چی؟ این فکر نداره که برای از یک سال نیم شما هنوز گیرشی. من برگردم بگم کسی دروغ گفت، خب گفته سوء استفاده کرده، خیانت کرده، جنایت کرده، من برای چی دور اون فکر میگردم؟ گویی هیچ کس این کار رو نمی کنه، این تنها فردیست و برای من یه سؤاله. این واژه‌ها به این دلیل پیدا شده و اینقدر عمومی است که میلیاردها نفر این کارو میکنن. برای این شما بعد از یک سال و نیم که رابطه تموم شده به این فکر کنید که او چرا سوء استفاده کرده؟ اصلا کرده. حرف شما هم دقیقاً درست و تعریف شما که درست نیست. خلاص کرده. چرا نداره عزیز؟ چرا مردم دروغ میگن؟ چرا مردم خیانت میکنن؟ چرا مردم درس نمیخونن؟ چرا مردم خودکشی میکنن؟ چرا مردم ورزش نمیکنن؟ حتی چیزای خوب کی جواب برش داره؟ چرایی داره ولی اصلا موضوع من نیست عزیز. تعجب شما برای من تعجب آوره که براتون این موضوع ساده. چیز دیگه که مثلا
بارها به این مسئله که شما میفرمایید فکر کردم که حالا مشکل طرفه، حالا یا هر چیزی که حالا به شما مثلا درونشون داده یا هر چیزی دیگه از این مورد. اما خب وقتی میخوام که مثلا به این موضوع دیگه فکر نکنم و فراموش
کنم،
این مسائل اینجوری تو ذهنم هست.
خب آخه این شما نه نه صبر کنید آخه ببینید عزیز، نه نه نه، اینجا دو تا اشکال وجود داره. علت این که شما میگید، بیام فرض رو برای میگیریم که از دید شما اون آدم سوء استفاده کرد، چرا ول نمی کنید؟ اذیت نشید لطفا. علتش هست که دقیقا شما خودتون سوء استفاده کننده و اینی که نمیذارتون، یعنی برای چی معامله رو به هم زدی؟ من این نون رو میخوام، تا این نون رو میخوایی بفشی، چرا نخریدم؟ منم گرسنه موندم، دلم هم داره ضعف میده. این شماره یک. دوم، آدم وسواسی هستید، به موضوع گیر میدید.
بله متوجه موضوع هستم.
بنابراین هر کدوم از اینا باشه بده، یعنی مشکل شمایید عزیز. چرا من اینجوری هستم؟ برای اینکه شما این گونه هستید. چی کار باید کرد رو میشه فهمید. مورد اولش رو میشه براتون روشن کرد، مورد دوم شما به هر چیزی میتونید گیر بدید. پس بنابراین این موضوع فعلا مثل من اینکه تصادف کردم تو این خیابون تصادف کنم، چرا؟ برای که تو لس آنجلسم. من توی ترکیه که تصادف نمی‌کنم، برای که من اونجا نیستم. بنابراین شما قراره کمک بگیرید که معلوم بشه چرا مورد در این زمین ها ایستادید. اگه چیزی دیگه به ذهنتون میرسه باز براتون مسئله است، میتونید یه مورد دیگه هم بگید. چون ببین عزیز، اینا تکلیفاش روشنه که از کجا میاد. برای که ما وقتی یه موضوعی رو در ذهنمون نگه میداریم، حتما برای ما یه کارکرد و فانکشنی داره. این کارکرد و فانکشن اگر بیام جنبه وسواس شما رو بذارم کنار، اینی که شما دنبال یه دلیل و بهانه خوبی میگشتید که پیدا کردید که مثلا زنها قابل اعتماد نیستن، یا انسانها قابل اعتماد اطمینان نیستن، یا همه میخوان از تو استفاده و سوء استفاده کنن. بنابراین شما برای اثبات این عقیده و نظری که در ذهنتون دارید که احتیاج به شواهد و قرائن خارجی داشتید، مثل وقتی میخواید یه آدمی رو محکوم کنید، اون هی تو ذهنتون نگرشید. چرا؟ برای که از این بعد میخواید به هر زنی که میدید درو باشید، برای که میخواید به هیچ کسی علاقه من نشید، برای که میخواید نگذارید هیچ کس ازتون استفاده و سوء استفاده کنه. یعنی این برای شما یه تمرین است برای کار درست. بس کسی که میخواد بره یه جا پیانو بزنه تمرین میکنه، بس کسی میخواد بره سخنرانی کنه به سخنرانیش فکر میکنه. بنابراین اگر اون ماجرای وسواس شما رو بذارم کنار، این ویژگی روانی شماست که برای اثبات این مسئله است. ببینید عزیز، آدمایی هستن که میرن توی رابطه، همسرشون بهشون خیانت میکنه، جدا میشن، میرن دوباره کارشون. ولی اونایی کسانی هستن که خودشون اهل خیانت نیستن، اونایی که خیانت کار هستن بیشتر این موضوع رو تو ذهن نگه می‌دارن، یا اونایی که معتقدن زنان یا مردان خیانت کاره.
به صورت عمومی فکر نمی‌کنم که حالا آقای دکتر که من این رویه فکری رو پیش گرفتم که حالا یک منطق یا یک دلیلی دلالی داشته باشم که همه آدم ها اینجوری هستن.
نه، مهم لغت همه نیست. خب بنابراین فرقی نمی کنه عزیز، برای که ببینید ته اینا باز یه چیزه. ته اولی یه عدم اعتماد و اطمینانه که تهش رو بشینید استرابه، وسواس هم تهش استراب نشسته. یعنی اصولا به یک احساس ضرر و خطری که واقعا نیست ولی من فکر می کنم هست، چون تفاوت فیر ترس اینه که خطر واقعی و خارجی است. یه هواپیما آتش گرفته و من میترسم، اما یه زمانی که من تو هواپیما نشستم که خلبان و مهماندار اینا قشقششون هم بالاست، یا من میشنوم صداشون رو، همم آرومم، من دارم میلرزم، اینجا اسمش انگزایتی و استرابه. برای که خطر نه واقعی است و نه خارجی، خطر یه مفهوم ذهنی من رو داره و ناشی از منه، و به همجاست که ترس طبیعیه، مفید، سالم، ضروری، لازم، خوبه، و الا انسان میمرد. استراب آموخته است، طبیعی نیست، بد، ویرانگر، تازه انسان رو از پا در میاره، موجب مرگ و نابودیه. و به همجاست که ترس و استراب در مقابل همن و عکس همن، ولی برای مردم عادی تفاوت و تشخیصش انقدر ممکن نیست که لغت ترس و استراب رو با هم به کار میبره. عزیز، یک سال و نیم شما به این موضوع گیر دارید، خیلی چیه بفهمی؟
یه سری اما اگرهایی تو
ذهن من هست. خب اون آره اون حالا یه شد بحث دیگری، اما اگرها در این است که من نباید این کارهای بد رو میکردم و من نباید این کارهای خوب رو بی خودی برای اون میکردم و اینجاست که نشون دهنده حسابگری شماست. ببینید عزیز، من یه زمانی وقتی نگاه میکنیم به این که چرا آدم ها اشتباه میکنند، یکی از اونها این است که من در زمان اشتباه چه حس و احساسی داشتم. من یه زمانی یه آدمی رو دوست داشتم، براش این کارا رو کردم، حالا که او رو دوست ندارم یا کسی دیگر دوست ندارم اون کارا رو نمی کنم، ولی اشتباه نبود. برای که روزی که یه آدمی رو دوست داشته باشی این کارو میکنی، دوباره هم اگر کسی رو دوست داشته باشم این کارو میکنم. اما روزی که آدم مفهوم حس و احساسش رو از اتفاق و حادثه دور میکنه، بعدم براش سوال من چرا این کار کرد. یعنی شما فرض بفرمایید میگید من مثلا براش یه هدیه خریدم، مثال همینجوری از کنم، $10,000 با توجه به وضع مالیم که خیلی سنگین بود، مثلا از حماقت خودم تعجب میکنم. نه اصلا جایی تعجب نداره، شما موقع یه احساسی داشتی. برای که دلیل این که من شما اشتباه میکنیم، اولش این است که یه علم و باوری داریم. اون علم و باور اون موقع سبب اون کار شده. من یه روزی علم و باورم این بود که اگر از ایران بیام بیرون در امریکا، اینجا سرزمین فرصت ها، من چنان شکفته خواهم شد که بیا و ببین. آمدم اینجا و اینجا تازه شکسته شدم. بنابراین اشتباه نکردم من اومدم از ایران. من باور و نظری که راجع به ایران که شکسته شدم و اینجا شکفته میشم غلط بود، زیرا اینجا هستم که شکسته تر میشم. بنابراین اگر دوباره هم فکر کنم یه جایی منو میشکنه، یه جایی موجب شکفتن من میشه، میرم. بنابراین موضوعار اونجا میشه تشخیص داد. عامل دومی که من در اون زمان چه احتیاجاتی داشتم. من یه زمانی احتیاج داشتم آمدم کنار شما لیلی بلارتون گشتم اون کار رو با شما شریک بشم. حالا اون احتیاجات رو ندارم، بنابراین نمیخوام دیگه با شما شریک بشم. به همین که بسیار از آدم ها تنها هستن، آدم رو انتخاب میکنن. وقتی به دلایل تنهاییشون از بین میره یا ما مشکل تنهاییشون رو حل نمیکنیم که معمولا نمیکنیم، میرن. بنابراین روزی که من نگاه کنم به اشتباهات خودم، باید نگاه کنم که من در زمان اشتباه چه علم و اعتقاد و باوری داشتم، در زمان اشتباه چه احتیاجات و نیازهایی داشتم، در زمان اشتباه چه احساسات و عواطفی داشتم. به نظر من هر کس بره اونا رو تجزیه و تحلیل کنه به این نتیجه میرسه اشتباه شد که شد، دوباره هم اون حالات داشته باشم اون اشتباه رو میکنم. حالا بگذار ببینیم از این بعد چه باید کرد. به همجاست که شما وقتی هی میری سراغ اون رابطه، اولا نشون دهنده این است که یه مقدار این مسائل براتون مبهمه، دوم نشوندنی که الان زندگیتون خالیه. حالا چرا خالی نگرش داشتید مسئله است، چون اگر شما الان یه کسی تو زندگیتون باشه و درگیر باشید با او فکر نمی کنید.
همین مسئله یه جوری اصلا خب فکر بکنی انگاری مثل فیلم هندی می شه، اما به نظر من چیزی که فکر می دانم نمی تونم علاقم رو پرورش بدم واسه یه نفر بعدی.
چرا؟
که از دور علاقه من بشم بهش، نمیدونم واقعا.
خب همین دیگه، ببینید عزیز، شما نفی میکنید نظر منه، ولی اصلا پیداست شما دنبال چی هستید، چه دلیل داره. من یه ماشین سفید خریدم تو خیابون وست بود تصادف کردم، بگم دیگه نه ماشین سفید میخرم نه تو خیابون وست بود میام. از این که مال یه آدمی که مختصر ظرفیت عقلی داره نیست، ارتباطی نداره سفید و وست بود و تصادف با هم. یا آدمی اومده با شما دوست شده، یک مدتی با هم دوست بودی، شما یه نظری داشتید، در عملم که واقعیت وقتیست که اون چیزا رو خوندید فهمیدید این آدم اون آدم نیست، بعد وقتی هم بهش گفتید گفته خداحافظ منم خسته شدم رفته، یه سال نیم هم رفته پشت سرش هم نگاه نکرده. شما الان تصمیم گرفتید درباره دیگران، خب این که خیلی ظلمه که من با شما
دیگران من قضاوتی نکردم، یعنی نمیدونم شاید خودم موقعیت
سعی نکردم بذارم اصلا، یعنی شو نه اصلا، یعنی خب بیاسم هم خیلی حرفای عجیب غریب شده میزنی عزیز دل. من برگردم بگم رفتم اینجا غذا بخورم کتکی هم زدن دیگه، از اون بعد دنبال غذا نرفتم، بعد بگم البته من نظری درباره این که آدم از غذا بخواد کتکش دونه، اون شو دقیقا همونو داری. ببینید عزیز، شما خودتون یه ذره به من موافقت وسواس میکنید. معمولا وسواس با بدبینی و منفی بودن همراهه. ببینید این رو اونا باید کار بکنید.
چطور میشه یه خورده این مطلب باوردارم این قضیه رو که آدم وسواسی هستن تا حدود
خیلی خوب بنابراین این کنید
چجوری میشه اینو
اصلا قصه این ببینید باز همینجا دو تا حرف توشه، یکی این که من خودم میخوام این کارو بکنم، دوم این که یه موضوع کم اهمیتی ابدا موضوعی که ای بس شما نمیخوام بگم اصلا به مورد چامایی بس نه تنها دارو میخوای بلکه از وقت باز نمیگم شما اصلا بستری شدن میخوای، شما اصلا نمیخواید اونو قبول کنید هنوز. شما یه فرضی عزیز دارید که خودتون به خودی خودتون خودکفایید نیستید. حتی موافقت و مخالفتاتون با من نشون دهنده این که دور خودتون میچرخید عزیز. استدلال اولیه هم متوجه شدید که شما یه مغزی دارید که چرخنده است. شما پیش رونده نیستید. به قول فروغ فرخزاد نگاه کن تو پیش نرفتی فرو رفتی. شما در جا میزنی عزیز. وسواس همینه. علتش همین است که جرأت حرکت ندارید برای که تحمل خطر و ضرر رو ندارید. برای که ریشش هم در این نشسته که تو رابطه خطر و ضرر عزیز و موضوع عمیق و سنگینه. شما اگر به من بگید چیه به شما میگم یک، شما میتونید شخصیت وسواسی مجبور داشته باشید obsessive compulsive personal disorder، شما کنار این و همراهی میتونید با شخص paranoid personal disorder شخصیت شکاکو داشته باشید، حتی چک کردن ایشون هم نشانه اونه. یعنی همه اینا اصلا من نمیخوام درباره شما با یه همچین وقت کمی نظر قطعی بدم، ولی من مجبورم یه نظر احتمالی بدم. یعنی یه مجموعه است عزیز و احتمالا آسیب سنگین یک تا سه سالگی شماست و یا سه تا شیش سالگی. چقدر آدمی هستید که ذره زمینه های مذهبی و اعتقادی دارید؟
توی ایران که بودیم خب بیشتر مثلا
یعنی همینقدر که بحث خب اینو، ولی همینقدر که بحث گناه به این صورتی مطرح بشه مال سه تا شیش سالگی هم هست. کودکی خوبی نداشتید عزیز
و... نه
منجانم. آره و به همجرس که زمینه ارثی هم ممکنه باشه، زمینه ارثی شک باشه و خشم باشه یا استراب یا افسردگی. بنابراین با یه آدم متخصصی که باید کار بکنید صرف از این موضوع، ولی اون آدم مدت هاست رفته عزیز، قطاریست که رفته و دیگه عقب عقب هم بر نمیگرد. برای مواظب خودتون باشید. من مدتیست از پیامام گذشته ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون.
خواهیش میکنم عزیز. لطف کرد. خدا نگهدار. خدا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Farzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7777 310-276-7777
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خدا
گرفتم.
عبور از گراند کنیون با کلاهپر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چه کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دیرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان.
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خوای؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
ریل استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من سارا هستم، 32 سالمه، در کالیفرنیا زندگی میکنم توی خونه پدری. یه رحمت به خودم بر میگرده. آقای دکتر، من از ازدواج اول مادرم هستم و اینکه مادرم ازدواج دوم داشته در ایران و از ازدواج دومش خواهر دارم که الان 11 سالشه.
خب دارم بگید پدر مادر از هم جدا شدن؟
بله، پدر مادرم از هم دیگه جدا.
شما تو چه سنی؟ تو چه سنی
من
شما؟
من اول دبیرستان بودم.
یعنی تقریبا 15 سالتون، 14-15 سالتون؟
بله، 14-15 سالم بودم.
اون وقت شما با کی زندگی کردید؟
من با مادرم زندگی میکردم، ولی چون که کارم قرار بود که امریکا درست بشه، مادرم ازدواج کرده بود، ولی شوهر مادرم خونه ما نمیومدش. ولی بعد از 2-3 سال دیگه، چون کار من خیلی طول کشید، شوهر مادرم موف کرد توی خونه ما و اینکه ما با هم دیگه زندگی میکردیم.
اون وقت پس شما چه ارتباطی با پدر داشتید؟
بله.
شما چه ارتباطی با پدرتون داشتید؟
پدر من خب امریکا بود و من منتظر بودم که کارم درست بشه که بیام و حدود 10 سال طول کشید که من کارم درست بشه و اینکه بیام امریکا. حدود 21 سالم بود که موف کردم، به طور کامل اومدم امریکا و با پدرم اینجا زندگی کردم.
پدر ازدواج نکردن؟
نه پدرم ازدواج نکردن.
بنابراین شما الان 11 سال امریکایید؟
بله.
خب وقت چی خوندید چه میکنید؟
من شروع کردم رفتم به کالج و کار کردن و فیزیوتراپی داشتم میخوندم، وسط فیزیوتراپی ول کردم و اینکه به کارم که خیلی دوست داشتم شروع کردم اونو ادامه دادم و خیلی هم موفق بودم.
تو چه کاری هست؟
من توی تفنی کار میکردم و پدرم هم جواهر سازه.
خب
11 سالی که اینجا زندگی کردم خب همیشه روی پای خودم بودم، ولی خب سپورت پدرم بوده و این که دیگه یه سه سال قبلی که دارم براتون میگم دیگه میخواستم ازدواج بکنم و اینکه یه زندگی تشکیل بدم. خب اینجا خب خیلی دیت و اینا میرفتم، ولی متاسفانه کسی که بخواد کامیتمنت داره وجود نداشتش. در همین صحبت ها که من دیگه گفتم اصلا میخوام دیگه مدتی اینجا زندگی کنم و 2 سال دیگه برگردم ایران، یه مای دوست خانوادگی شوهر مادرم داشتش که ایشون 15 سال ایشونو میشناخت و خونه مادر من میمد و ایشون حدود الان 37 سالشه، یه حدود 21 سالش که بوده ازدواج کرده و اینکه حتی عروسیش خونه مادر من و شوهر مامان من بوده. حاصل از این ازدواجشون یه دونه پسر 11 ساله است که ازدواج اولش 5 سال بیشتر طول نکشیده. ببخشید 5 سال تا 8 سال. و اینکه جدا شدن به خاطر مشکلاتی که با زن اولش داشته. و اینکه هر موقع اینکه میشد که من میخوام ازدواج بکنم میگفتن که من گفتم حتی میخوام برگردم بیام ایران، میخوام دیگه ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم، میگفتن خب چه کسی بهتر از سجاد؟ سجاد خیلی پسر خوبه، خیلی آقا منش داره، فقط مشکلش اینه که یه پسر بچه داره.
اون پسر با کی زندگی میکنه؟
پسر بچه وقتی که از طلاق میگیرن با مادر سجاد زندگی میکرد که سجاد هم توی همون خونه بودش و مادر هیچ موقع این بچه رو نیمد ببینه و پسر بچه هم اینجوری که من میدونستم مثلا نمیخواد که مادر رو ببینه.
از چه سن بچه جدا شده؟
5 سالش بوده بچه.
چرا فکر من یه پسر 5 سال نمیخواد مادرش رو ببینه؟
چیزایی که ما دیده بودیم و شنیده بودیم این بود که این مادر روی پدر چیت میکرده و در موقعی که بچه خونه بوده با مادر این اتفاقا می افتاده و اینکه به بچه می گفته که تو اگر کسی میاد خونه نگو که من مادرتم و منو به اسم صدا کن، می گفته بچه خواهرمه و اینکه خب بهش نمی رسیده. اگر سجاد پولی می زشته که برای ایلیا یه چیزی بخره مادر به خودش می رسیده، دارشگاه یا حالا خرید و اینا. و اینکه خلاصه سرتون در نیارم که همیشه میگفتن سجاد منم هر سال میرفتم ایران، یعنی 3 هفته وقتشون داشتم میرفتم ایران و پیش مامانم اینا. تا اینکه سری آخری که رفتم سجاد رو دیدم، پسرش رو دیدم، خوب خوشم اومد. بعد از 1-2 ماه شروع کردیم به صحبت کردن از طرف سجاد. سجاد به من مسیج داده، شروع کردیم به صحبت کردن. 2 ماهی ما شب و روز با هم دیگه تلفنی صحبت میکردیم، خب از هم دیگه خوش اومد، اون چیزایی که رفتی زندگی میخواست و گفت و من هم چیزایی که میخواستم زندگی کنم یه زندگی رو تشکیل بدم. حدود یه 3 باری رفتم ایران، حدود 8 هفته ایران بودم که ایشونو بیشتر ببینم، خانواده یه خود در جریان، یعنی خانواده رو گذاشتیم. و اینکه ما بالاخره برون گرفتیم و نامزد کردیم و من که اومدم با ویزای نامزدی ایشون و پسرش رو اقدام کردم که بیان اینجا. و حتی خیلی ها میگفتن که اشتباه میکنی، چرا بچهشو داری میاری؟ من هم میگفتم من اگه بخوام یه زندگی رو شروع بکنم باید 3 نفری با هم دیگه شروع بکنیم. حدود 7 ماه طول کشید که بیان اینجا و اینکه منم خونه پدریم بودم. صحبت هایی که قبل ازدواج شده بود این که ایشون قرار بود به من به عنوان کادو 3 دونگ خونه به من بده. مهریه من از سکه خوشم نمیومد. من گفتم من از سکه بیزارم، مهریه اگر میخواد باشه 1 سکه، چون که ما بله برون مفصل میخواستیم ایران بگیریم قبل اینکه برمیگردم یه خورده قبل‌تر. موقعی که میخواستم بیان خواستگاری ما صحبت کردیم که خود سر مهریه چی بگیم و اینا، سرجه گفت هر چی که شما بگیم، ما میخوام من خانوادت رو خیلی خوب میشستم و هر چی که شما بگیم. منم گفتم من وقت سکه نمیخوام و ایشون گفتش که پس من با مادرم صحبت میکنم بعد بهت میگم که در جریان میذارم که مثلا چیکار کنیم. با مادرش که صحبت کرد فردش با من تماس گرفت و برای راستی در جریان مهریم این که مامان گفته که مهریه ساره هم همونی میذاریم که مهریه عروس قبلی رو گذاشتیم. منم برگستم گفتم مگه مهریه قبلی چی بوده؟ گفت نمیدونم 1300 خورده ای سکه. به من خیلی برخورد. من گفتم که خب من که اصلا سجد گفته بودم من از سکه بیزارم.
آقا ممکنه شما بگم این اصطلاحش چیه؟ از سکه بیزارم، پول سکه رو شما بدید به من پول بهتون میدم. آخه این شما دو سه دفعه چسبیدی سر این که از سکه بیزارم یعنی چی عزیز؟
یعنی من فکر میکنم که انگار که وقتی سکه رو شما میگی انگار داری گوسفند میخری.
خب فرقش چیه؟ پولم بدید همینه، خونم بدید همینه.
نه من منتظر این بودم که ایشون یه کار یونیکی برام بکنه. مثلا بگی که چه میدونم به اندازه تولد گل برات مثلا
به مهریه چه ارتباطی داره؟
خب اینا مهریه میشه.
آخه یعنی چی عزیزم؟ مهریه یه پشتوانه مالیست برای آدم با گل پشتوانه مالی پیدا میکنه. بگید نمیخوام. خب نه بعدن بهتون برخوردن. آخ شما که نمیتونید یه جهانی برای خودتون بسازید. شما 1000 تا دختر بهشون بگید درباره تعدادش حرف میزنن، هیچ کس نمیگه من از سکه متنفرم بدم میاد. بعدم اونو مرتبطش کنم به گوسفند و اینا چه ارتباطی با هم داره؟
خب یعنی این برخورد که من برگشتم گفتم من سکه دوست ندارم.
خب اصلا معنی نمیده عزیزم.
خب این خواسته من
بوده. مثل یک کسی برگرده بگه من پول دوست ندارم، چه کارش باید کرد؟ بله خب شما اون سکه رو تبدیل کنید به مردم، چون سکه میگیرن برای که قیمتش نسبتاً ثابته. چون اگر شما تبدیلش کنید به ریال بعدن ممکنه با یه افزایشی و یا کاهشی بشه یه سوم یا سه برابر، اون یه قصه دیگریست. بنابراین تبدیلش کنن به یه چیزی که نسبتاً ارزش نسبتاً ثابتی داره. و بعدم اگر شما مهریه نمیخواید که نمیخواید، بسیار اگه گل میخواید گل بخواید، ولی این که من از سکه متنفرم یه شعاریست مثل که من بگم من از گوجه فرنگی بدم میارن که بگه حالم به هم. اینا بازی عزیز. یعنی من چون دو سه دفعه گفتید بعدم این بشه موضوع زندگی زناشویی که من اینو گفتم اونا گفتن ما اینقدر سکه میدیم، شما الان میتونید بگید که این سکه رو ندن تبدیلش کنم به پول، اسکناس مشکل، تبدیل کنم به تیک زمین. شما که راجبه سه دنگ خونه صحبت میگردید، فرقش چی عزیز؟ شما در حقیقت یه تضمین مالی میخواید یا یه انتظار مالی دارید؟ شما من بگید شما چی میخواید، انتخاب کننده تعیین کننده شما چی میخواید عزیز؟ شما دلتون...
من انتظاری داشتم از ایشون که بگه که اوکی حتی هرچی من دارم برای تو.
یعنی چی؟ هرچی من دارم برای تو چجوری قانونیش کنن عزیز؟
هر چیزی که داشت.
یعنی چی همه چیزو به اسم شما کنه؟
نه که همه چیز، اولا که ایشون اصلا نمیگفت چی داره چی نداره.
نه عزیزم نه شلوغش نکن، با من حرف میزنید بس، من اون نیست. آخه من میخوام ببینم شما کجای دنیایید. یه کسی برگرده به شما بگه هر چی داری چی کار کنه، شما به من بگید چی کار کنه اون آدم، مثلا نظر شما هر چی او داره رو چی کار کنه.
ایشون سدان خونه داشت، میتونه تا ما اول بگه سدان خونه برای شما.
سدان خونه داره یا شش دونگه؟
سدان
داشت. یعنی هر چی داره تنها سرمایه‌اش بده به شما؟
نه سرمایه هم داشت، مغازه و جنس و همه چی هم داشت.
خب شما میتونستید بگید من مهریه میخوام سدونگ خونه باشه، به من میشه بگید سدونگ خونه ارزشش و قیمتش چقدره؟
حدود 120 میلیون، حدود 30-40 هزار دلار میشه.
بنابراین 30-40 هزار دلار میشه. ممکنه من بگید 1300 تا سکه چقدر میشه؟
خیلی زیاد میشه، نمیدونم چقدر میشه. الان سکه فکر میکنم 300-400 دلار باید باشه.
بنابراین 1300 ضرب در 300 اگر بکنید که در میاد همون 40000 تا دیگه.
نه نه یه چیز بیشتری میشه. شاید من دارم الان 1 میلیون خورده یه سکه، حالا دقیقا نمیدونم.
اوکی. منم نمیدونم. به هر حال بنابراین خب اونا باید اگر یه چنین انتظار داشته باشید عددی به موضوع نگاه کنن. چه فرقی میکنه که من بگم دلار میخوام یا یورو میخوام یا ریال میخوام؟ یه تو بازار ظرف یک دقیقه میشه تبدیلش کرد. بنابراین اگر شما من میفرمایید من سدونگ خونه رو میخوام به جای مهریه، من میتونم اونو بفهمم. خب اونا چی میگن؟
قرار شد که من سر اینکه اصلا سکه باشه و اینا، خب به من برخورد و اینکه من به مادرم گفتم که اصلا ایشون منو متوجه نیستن که نمیشه. من میگم من سکه نمیخوام، ایشون میگه که سکه. من برام این مهم بودش، ایشون منو متوجه نمیشه.
خب اصلا متوجه نیست ازم. منم که متوجه شما رو شدم، حرف شما رو معقول و منطقی نمیبینم. آخه اصلا خب ارتباط نیست عزیز من، شما که با لغت سکه نمیتونید بازی در بیاری.
خب من یه مشکل دیگه هم داشتم آقای دکتر.
چی داشتی؟
یه مشکل دیگه هم داشتم که منو مقایسه دارن میکنن با عروس قبلیشون. عروس قبلی حاضر بود که بچه 11 ساله قبول بکنه برای زندگی.
خب شما هم دارید همون مقایسه رو میکنید. ببینید عزیز، ببینید آخه چقدر حرفا غیر معقوله. من و شما به این نتیجه رسیدیم، من نمیدونم که سدونگ اون خونه مثلا میشه 40,000 دلار، 1300 خورده یه سکه مثلا میشه 80,000 دلار، دو برابر. بعد اونا اومدن گفتن ما برای این که بعدا نگن که برخورد درستی نداشتی، همون هزینه همون سکه ای رو که به اون دادیم میدیم به تو. اگر شما موضوعتون لغت سکه است، شما بی خودی بازی در آوردید. اگر سکه‌ای که اونا میدن از نظر شما کمه، که شما به نصف اون دارید راضی میشید، یعنی اونا سکه‌ای که دارن به اون عروس سابق یا عروس لاحق که شما اید میخوان بدن میشه 80,000 دلار، شما دارید به جاش میگید به من 40,000 دلار بدید. مثلا نمیفهمم اون آدم کمدان ساده‌ای که این وسط است، ایشون و مادرشون و شما و عرض کنم مشاورین شما، اصلا حرف نامربوط رو چگونه آدم میتونه بزنه؟ بنابراین شما خیلی راحت میتونید اون 1300 تا سکه رو بگیرید، یه جای دیگه یه خونه شیشتونگ همون خونه رو بخرید یه جای دیگه با همون قیمت، چون اون 40 تا بود میشه 80، یه خونه بگید تمام شمال خود، هیچ مسئله نیست. مگر اینکه بحث چیز دیگه باشه که ماجرای مهریه رو ما نمیپردازیم مگر در وقت طلاق. الان انتقال سند این سدونگ خانه به شما در حقیقت پرداخت مهریه است همکنون یا اندل مطالبه، یعنی هم الان که ازش خواستیم.
بله قرار بودیش که قبل از اینکه ما عقد بکنیم این سدونگ خونه رو بزنه به نام من که نکردش.
خب همون میگم، شما در حقیقت بگید مهریه هم رو که معمولاً آدم ها در وقت طلاق میگیرن، فرض بر این بگیری که ما طلاق گرفتیم من بدیم، یعنی شما دارید میگید به جای اون 1300 تا سکه اگر با فرضی که من شما آمدیم فعلا 650 تا سکه رو الان بدید، ولی به اسم خونه است. چون ببینید عزیز، عدده که فرق نمی کنه. من الان یک کسی بیاد به من بگه من 1,000,000 مثلا به تو 3,500 تومن میدم یا به تو 1 دلار میدم، چه فرقی میکنه؟ بعد اگر گفت حاضرم به تو 7,000 تومن بدم تا 1 دلار، میگم خب 7,000 بده، شما برم تو بازار میکنمش 2 دلار. یعنی شما بحث عددی دارید دارید. فقط به نظر من شما چیزی که خودتونم حالا یا متوجه یا متوجه نیستید اینه که شما میگید مهریه رو من الان میخوام، میگید این چیزیست که من میخوام الان میخوام. مهریه معمولا وقتی است که طلاق صورت میگیره اون موقع میدن، ای بس هیچ وقت هم طلاق صورت نگیره پرداختی هم نمیشه. حالا شما فکراتون بکنید ببینید واقعا من اگر شما رو درست فهمیدم، چون مطمئن نیستم، یا شما منو متوجه میشید به من بگید موضوع شما مسئله شما چیه، و بعد شمایی که میخواید با یه آدم ازدواج کنید و بچه 11 ساله شو ببرید، حالا گیرتون سر لغت دوست ندارم سکه است. بذارید من به شما اینو بگم، شما 1,000 تا مشکل با هم خواهید داشت اگر موضوع شما این لغت دوست دارم دوست ندارم سکه است یا جواب اوناست، مگر اینکه موضوع چیز دیگه است که من نمیفهمم. بعدم اون همه تبلیغاتی که دیگران برای این آقا کردن خیلی معنایی نداره، برای که اون میتونه فقط یه ظاهری باشه و یا یه چیزی باشه که اونا به هر دلیلی میخوان. تا شمایی که رفتید، مدتی هم که رفتید تا اومدید اونقدر نبوده، برای اینکه اونا شما رو سر این موضوع نمیفهمن. من میخوام بعدم ببینم وقتی شما این حرفو به این آقا زدید او پاسخ و واکنشش چی بود؟ بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دکتر رویا طبیبیان متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه بیسفود در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 310-202-2100 تماس بگیریم.
هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چی
هن؟ اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطر منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سیت 8.
I'm Matt Edwards with REH Real Estate License Number 02011049.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان، جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوهای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب شما کجا اگر دلتون میخواد به من توضیح بدید که موضوعی روشن بشه حرفی دارید، هر جور دلتون میخواد عزیز.
از نظر من ایشون طرز برخوردش برای من مهم بود. حالا شما میگین اصلا درست نبود، نگرش من اصلا درست نبوده. میخوام برگردم به مشکلی که الان دارم. ما بله برونمون اونجا به هم خورد. من مادرم به مادرم گفتم، ایشون اصلا متوجه نمیشه که من چی میگم. مادرمو فرستادم رفتن با ایشون به هم زدن. وقتی به هم زدن برای سه روزی من فکرام باز کردم و اینا، دیدم که نه، این حتی اگرم هیچی نوشته باشه من دوست دارم که با ایشون زندگی بکنم. باش تماس گرفتم و گفتم بیا مشکلاتمون حل بکنیم. مشکلاتمون حل شده، گفت اصلا هرچی که شما بگین. و خلاصه با دایی من صحبت کردن و گفتن که خودش پیشنهاد داد که من سدنگ خونه دارم و اینکه سدنگ خونه رو به عنوان کادو میخوام بزنم بدم قبل از اینکه ما ازدواج بکنیم، عقد بکنیم. و اینکه من اومدم امریکا براشون ویزای نامزدی گرفتم. 7 ماه طول کشید ایشون اومد اینجا و قبل این که قرار شد که بیان اینجا، ما با هم دیگه صحبتی که کردیم این بود که 1 سال اینجا زندگی میکنیم خونه پدری من و اینکه لازم نیست ایشون بره هیچ جایی آپارتمان بگیره و توی این 1 سال اگر که کاری رو اینجا تونستن پیدا بکنن که باب میلش باشه و اینکه زندگی خوبی رو که دوتاییمون دوست داریم ما داشته باشیم.
ایشون شغلش چی عزیز؟
ایشون کار ایرانش توی کار پیچ و مهره ماشینالات بزرگ بوده که اینجا همچین چیزی رو وجود نداشت. ما اینجوری که صحبت میکردیم ریمادلینگ خونه بود که بیاد بره اینجا یاد بگیره، منم برم درسشو بخونم، با هم دیگه خونه بخریم، یعنی یه سرمایه یا از ایران ایشون بیاره که میگفت این سرمایه رو دارم بیارم اینجا یه خونه بخریم ریمادلش کنیم بفروشیمش.
یعنی شما برید درسشو بخونید. ایشون هم کاری که نکرده رو درستن 37 سالگی تو امریکا با این همه قواعد و قوانین میخواستید شما این کار برید. اوکی، خیلی دور از واقعیت عزیزم. مثل که تلفنتون قطع شد. ببینید عزیزه، این حرفای منو میشنوید چهار روی خط بیاد. اولا نشون میده که یه ده تعریف میکنن و میره زنش یک کسی میشه، شوهر یک کسی میشه، خب تعریف بکن. بعدم یه آقایی در ایران ازدواج کرده، جدا شده، بچه داره، سه دنگ خونه داره، اونو داره میده، یه ذره پول اگر داره نمیدونم بیاره اینجا در امریکا بدون دانستن زبان و فرهنگ بیاد بره خونه بگیره، خونه رو ریمادل کنه، از توش پول در بیاره، همسرش هم بره درسش رو بخونه. خب من ترجیح میدم آدم ها بذاره از خواب بیدار بشن عزیز. این ماجرای این ازدواج و رویاها و اینا اصلا با هم نمیخونه. بعدم سر اون موضوع اونم شما مادر رو بفرستید بره به هم بزنه، سه روز بعد بیر با هم صحبت کنیم به بقیه قضایا. به نظر من رفتار نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است، نه بوی به هر حال شناخت خود و دیگری و به دنبال اون ناچار احساسی جز در یک نگاه و نظر سطحی داره. اونم بچه 11 ساله‌ای که تو ایران بزرگ شده حالا باید بیاد اینجا، یکی از سنین بد جا به جاییست. نمیدونم چه خبر است بینتون اینجا. متاسفم که تلفنتون قطع شد. اگر امروز آمدید شاید بتونیم با هم صحبت کنیم، ولی به هر حال با شنونده گرامی دیگری گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
من در مورد همسرم تماس گرفتم، بعد میخواستم یه سری خصوصیات اخلاقی دارن ایشون به شما بگم، شما با من یه راهکار بگید.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
ایشون نسی 3 سالشه، من 29 سالمه.
چه مدتی سه ازدواج کردی؟
2 ساله که ازدواج کردم.
فرزندی که نداری؟
نه.
شما از کجا تلفن میکنید؟ امریکایی؟
از امریکا تماس میگیرم.
چه مدتی هر دو امریکایی؟
من 2 سال، ایشون 6 سال.
بنابراین ایشون اومدن اونجا با شما ازدواج کردن، شما اومدی؟
بله، بعد از اینکه ازدواج کردیم من اومدم.
چه مدتی هم دیگر رو میشناختید و از چه طریق؟
تقریبا 3 سال هم دیگر رو میشناختیم، ولی 6 ماهش با هم بودیم و بقیهش رو لانگ دیستنس با هم دوست بودیم و بعد ازدواج کردیم.
اول هم دیگر رو دیده بودید یا لانگ دیستنس با هم؟ اوکی. به من بفرم هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
ایشون دیپلم دارن، من فوق دیپلم دارم و ایشون الان توی کار آزاد هستن.
خود شما اینجا چه میکنی؟
من زبان میخونم و میخوام همون رشته خودم رو اینجا ادامه
بدم. اوکی عزیز. خب چه خبر از بینتون و چه ویژگی های ایشون دارن؟
ایشون یه خصلت بعدی که دارن اینه که هیچ خیلی افراط و تفریط میکنن و خودشون خیلی از این موضوع ناراحتن. راجبه قبل از اینکه ما با هم ازدواج کنیم ایشون سیگار میکشیدن، من گفتم که شرط من اینه که شما باید سیگارتو ترک کنید. ایشون ترکش که نکردم ولی تبدیلش کردم به سیگار الکترونیکی که حالا بو اینا نداشت که من اذیت میکنه، ولی به هر حال هنوز سیگارو میکشم و خیلی هم زیاده روی میکنن. همچنین تو خوردن مشروب، نه که بگم دائما توی خونه، ولی ما یه مهمونی که میدیم ایشون نمیتونه اندازه بدن خودش رو داشته باشه و مثلا همیشه قبلش ما با هم صحبت میکنیم که الان داریم یه مهمونی و شما باید رعایت کنیم که مثلا چه مقداری مثلا مشروب بخوری، ولی بعد از اینکه میریم اونجا از دستش در میره و نمیتونه کنترل کنه که چه مقداری بخوره. و بعدش که مثلا میرم خونه ما با هم بحث دادیم و فرداش مثلا ایشون میگه که آره من خودم اول کردم که از خودم بدم میاد که من چرا این کار رو کردم، چرا مثلا اندازه رو نگه نداشتم، ولی دیگه دست خودم نیست. نمیدونم توی اون لحظه انگار یه مقداری که تغییر پیدا میکنه دیگه نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و خودش هم از این موضوع ناراحته، ولی خب نمیدونم چرا هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا الان من خیلی باشون صحبت کردم توی این دو سال و این موضوع خیلی من اذیت میکنه، چون ما هر موقع میریم مهمونی و برمیگردیم یعنی یه جورایی بهتره که ندیم، یعنی من الان به این نشی رسیدم که پس بهتره که ندیم.
ایشون وقتی مشروب زیاد میخوره اونجا چه میکنه؟
از حالت عادی که در میاد ولی کار بدی نمیکنه، نهایتش اینه که میخوابه یا مثلا حالش بد میشه، یا حالا یکی دو مورد شده که شوخیایی کرده که من دوست نداشتم مثلا با اطرافیان، ولی خیلی مثلا کار بدی نمیکنه، ولی من اون حالتش رو واقعا دوست ندارم.
خب شما چرا اصلا مهمونی میرید؟ خب نرید.
آخه اینطوری هم که نمیشه که مثلا تیشاخ مهمونی نرید.
چرا؟ مهمونی توش چیه؟ شما یه مهمونی میرید آخر کارش خراب میشه، چرا آدم باید بره؟
آخه اینطوری هم که مثلا دیگه نمیشه با کسی رفت آمد
کرد. نه که عجیبه ها، شما استدلالتون مثل دوست قبلی ماست. من بدونم میرم مهمونی چیزی توش خراب میشه بعد بگم خب شما برید رفت آمد کنید ولی بدون مشروب، چرا چهار تا دوستی پیدا نمی کنید که عرق خور نیستن؟
نمیدونم تا حالا به این قسمتش نگاه نکردم، ولی الان خودم هم به این نتیجه رسیدم که نریم. بعد با ایشون که در میان گذاشتم ایشون میگن که نه تو چرا مثلا از چیزی که لذت میبری باید بگذری. حالا یه چند باری شده بود که ایشون مراعات میکردن، کمتر میخوردن، خب خودش هم میگه به منم خیلی بیشتر خوش میگذشت، ولی خب مثلا دوباره انگار کنترلش ازش خارج میشه. البته اینو بگم که ایشون تنها توی این دو موردی، مثلا در مورد پول خرج کردن هم همینه، خیلی نمیتونه. من اینطور فکر میکنم که به خودش و دیگران خیلی سخت نمیگه.
به هر حال خب من نمیتونم درباره گزارش شما که خیلی هم دقیق نیست، حالا درست بودنش هم نمیدونم، نظری راجع به ایشون داشته باشم، ولی ایشون که خب جواب شما رو داره میده، ماجرا این که نمیدونم چی کار میکنم نیست، حرفش اینه که ما چرا از چیزی که لذت میبریم لذت نبریم. برامورین ایشون میدونه که با مشروب داره چی کار میکنه، مشروب بهش لذت میده و میخواد بخوره. آیا تو خونه هیچ وقت نمیخوره؟
چرا؟
یعنی مثلا اگر شما یک ماه نرید مهمونی، ایشون تو خونه چند دفعه شما ممکنه بخوره؟
شاید دوتا ویکند.
اوکی.
ولی هیچ وقت انقدر بد نیست، یعنی به بد بودن مهمونی نیست هیچ وقت.
خب آخه ایشون باید یه ویژگی روانی داشته باشه که اونجا به هر حال احساس خوبی نمی کنه و تنها راهی که داره از طریق مشروبه که بتونه خودش اونجا جا بندازه. ولی خب برید پلوی کسی صحبت کنین ببینید چه خبر عزیز. دیگه غیر از این چه مشکلی داره؟ رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
حالا متوسطه چون مشکل پریجاکولیشن هم دارن.
خب اونه که میتونن حل کنن. حال... نه اون که پلو هر دکتری برن میتونن کمکشون کنن. موضوع ساده ای هست، اون چیز پیچیده ای نیست.
دکتر چی
باید هم روانشناس یا روانشناس مرد رو برن پلوش، یا یه یورولوژیست متخصص در حقیقت مجاری ادرار و اینا غالبا به این عنوان بیشتر شناخته میشن، برای اینکه پدیده کاملا شناخته شده است و راه حلش هم از نظر روانی ممکنه، هم کمک های دارویی هم اکنون دارن که میتونن ازش استفاده کنن. به هر حال عزیز شما دوتا باید برید پلوی یک کسی، برای که باید بتونید یه گفتگویی داشته باشید. حرفایی که شما میزنید گفتم دقیق که اصلا نیست، این که درستی یا نیست هم نمیدونم، یعنی اندازه ها رو متوجه نمیشم عزیز.
شما اگر میخواین
سوال شما از شما نازم شما که نمیتونید تشخیص، برای من هیچ کسی که نمیتونه بیا راجع به یک کسی حرف بزنه ما تشخیص راجع به اون آدم بدیم. کلیاتی رو میشه فهمید، بعدم شما از 100 تا چیزی که من میفرمایید 90 تاش نظر و برداشت شماست نه ایشون. خودش وقتی حرف بزنه میشه فهمید که چه خبر است. من با بانوی عزیزی که قبلا صحبت میکردم، اگر یک کسی اون آقا راجع به ایشون حرف بزنه اصلا نمیفهمیدم ایشون. خود ایشون برای من با تأکیداشون، با تکرار واژه‌هاشون، استدلالشون اون دستشون رو میکنه، ولی تا اینکه یک کسی راجع به یک کسی دیگه حرف بزنه. شما درستش اینه که یه پرجا که هستید یه روانشناسی پیدا کنید، آقا هم باشه که بتونه ایشون رو کمک کنه. دوتایی برید چند جلسه پلوش، مطمئنم که میتونه چراغا رو براتون روشن کنه، اوزار دوربر رو ببینید که چه خبر است. ولی این حرفایی که میزنه اینا علائم و نشانه‌های خوبی نیست، یعنی یه زندگی است که یه کمی در معرض طوفان و باد عزیز.
البته
اینی
که شما فهمیدین که ممکنه حس خوبی نکنه توی مهمونی و با مشروب اونو جبران کنه، فکر می‌کنم تا یه حد خیلی زیادی درسته، به خاطر اینکه مهمونی که ما می‌بینیم برایشون مشروب نمی‌خورن مثلا خیلی اصولاً یا ساکتن،
به هر حال مسائل و مشکلات نسبتاً جدی روانی هست عزیز، و قبل از اینکه مخصوصاً بچه دار بشید لطفاً و حتماً با یک کسی چند جلسه صحبت کنید، حتماً حتی چندین جلسه این کارو بکنید عزیز، و الا میتونید به زحمت بیافتید. برای اینکه به نظر من شما یه مقداری در تاریکی و با تردید به هر حال ازدواج کردی و اون نوع رابطه کافی نیست برای یه شناختی. بعدم با توجه به آنچه که شما من میگید مطمئن نیستم که میدونید که چه کردید، یعنی مثل منی میمونه که هیچی راجع به جواهر نمیدونم بیام برم توی مغازه جواهر فروشی. تفاوتی بین جواهر 100 دلاری و 100 هزار دلاری نمیدم عزیز، و بنابراین با انتخابم حتما در معرض خطا و اشتباه هستم. حرفای شما هم از جانب هر دوتون این رو من نشون میده. به همین جد است که مبادا بچه دار بشید، ولی حتما یه 10-20 جلسه اگر با کسی صحبت کنید ما مطمئنم خیلی میتونه کمکتون کنی که واقعا کی هستی تو، کجا هستی تو، چه باید بکنید. این کار رو حتما بکنید. اگر خود ایشون خواستن بیان روی خط دوتایی بیاید، اون من میتونم بفهمم که چه خبر است. برای اگر یه روزی دوتایی آمدید خوشحال میشم با هم صحبت.
مرسی. فقط آقای دکتر ممکنه که ایشون مثلا یه تمرینی یه کاری بتونه بکنه که این حس حالا این افراط در خودش بتونه یه جوری کنه؟
نه آخه اصلا باید فهمید چه خبره عزیز. من اصلا نمیدونم موضوع مسئله ایشون چه هست عزیز. اگه خودشون بیان میشه کاملا فهمید. اینه که شما دنبال راه حل‌های ساده و یا سطحی نرید عزیز، موضوع یک کمی عمیق و سنگینه. و تنها حرف من به شما دو چیزه: یک، بچه دار نشید، دو، حتما برید دکتر. امیدوارم هر دوتاشو بهش توجه کنید که بعدن پشیمانی و گرفتاری نره. ولی خوشحال شدم با اتون صحبت کرد.
همچنین
پیش میکنم. خدا نگه،
خدا نگه.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دکتر رویا طبیبیان، متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه، با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ‌تراپی در ناحیه بیسفود در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 310-202-2100 تماس بگیرید.
هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده. مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطر منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخاب انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سد خرش.
I'm Edward with REH Real Estate License Number 02011049.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوهای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً قصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایرواین
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد، خوشبختانه ما رو تونستن بگیرن، گفتگوونو با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش کنم عزیزم.
آقای دکتر من امروز بدارم لاتاری هم بخرم، شما رو تونستم.
آره منم تعجب کردم، ولی منم وسط خطا فکر کردم این باید شما باشید، حالا برید لاتاری رو بخرید. خب چی فکر کردید خانم خانم؟
من شنیدم صدای شما رو و اینکه شما درست میگین. مشکل اینو بهتون بگم که ما از شیطات محصول کشید در اینکه اومدن جا و قرار شد که از اول ما شروع بکنیم، ولی به خودمون یک سال فرصت دادیم که ببینیم که ما اینجا میتونیم بمونیم یا اینکه برگردیم ایران. پسر بچه‌شونم اومد، برایشون مغازه‌ای داشتیمون که همون جنس های پیچ و مهره و اینا هم توی ایران بودش که در مغازه رو بستن و اومدن که بسن که اینجا چه دوری میشه. و در حدود 6 ماه تا وقتی که ویزای کاری ایشون بیاد ایشون خونه بود، من بچه رو گذاشتم مدرسه و اینکه هر روزم که از کلاس میومد از سر کار که میومدم به درسای بچه رسید میکردم و خیلی خوشحال بود که بچه رو مدرسه. ولی قبل از این که ما ازدواج، یعنی اینجا ما رفتیم عقد کردیم، رفتیم سیتی هال عقد کردیم، عقد ایرانی هم کردیم، یه عروسی هم داشتیم. قبل این که ما اینجا عروسی بکنیم من متوجه شدم که این بچه از یه لپتاپ و آیپد حتی به الکترونیکی که جلوی دستش بوده استفاده کرده و روی یوتیوب فیلمایی که نباید ببینه رو دیده. و اینکه این خیلی توی ذهنیت من تاثیر گذاشت که خب میدونی که بچه به سن تینیجری میرسه، این نباید 11 سال گذاشته بودم برای مثلا 2 سال دیگه که به پدرش گفتم، گفتم اینجوری شده و اینا، این بار رفته دیده و اینکه حالا چه باید کرد. گفتش که اگر که میتونی باهاش صحبت کن و اینکه فعلا لپتاپش رو ازش بگیریم و حواسمون بهش باشه، ولی من نمیخوام که روی من به روش باز بشه. که مادر منم اینجا بود عروسیمون، مادر من گرین کارت داره میاد.
حالا بیاد وارد جزئیات نشیم، وقت وقت نه بقیه شون نیست. خب
و اینکه مامان من گفتش که حتما اینو بذارین چه روانشناس، چون که کارهای دیگه انجام میداد یه خورده عادی بود برای ما. که وقتی که دیگه عروسی تموم شد و ما به زندگی روال زندگی رو برگشتیم، پدر من با پدرم زندگی میکردیم. پدرم از ساعت 7:30 صبح میره 8:00 برمیگرده خونه و اینکه من خب خودم هم فول تایم کار میکردم. من بیشتر با این بچه خب روبرو میشدم و خیلی بیشتر اندازه دروغ میگه، دروغایی که اصلا معنی نداشت نظر من، سر حالا هومبورد، سر چیز میخوردن، سر هر چیزی به مشکل برسیم با هم دیگه. که منم به شوهرم میگفتم که ببین خب من این مشکلات الان دارم، درستش کنیم که مثلا باهاش صحبت کنم اینا. که کم کم متوجه شدم که این مشکلات از قبل هم بوده ولی من در جریان نذاشته بودن. مشکلات ما بیشتر و بیشتر شد که من میگفتم ببین من یه حدی دارم، اگر که تو نمیتونی بچه تو تربیت بکنی منم نمیتونم رسپانسیبلیتی رو قبول بکنم. من درسته که رسپانسیبلیتی بچه رو قبول
نه نه بیاد وارد اون بحثا نشید که به هم چی گفتی. چی شد عزیزم؟ گفتگوشون
ایشون هیچ تربیت بلد نبود که بچه رو انجام بده، فقط در حد صحبت کردن بود. مثلا 2 ساعت بچه صحبت میکرد و تموم میشد، شاید یه چیزی ازش میگرفت یا یه تفکیکی میشد این بچه و اینکه هفته بعد به روال معمولی برمیگرد. اینا همه گذشت، این مشکلات بودش و اینکه ایشون سر 6 ماه تصمیم گرفت که من از لایف استایل اینجا خیلی خوشم اومده، از آرامش اینجا خیلی خوشم اومده، همینجا بمونم، از تو هم اوکی، منم میرم وسایلمو میفروشم، پول میارم یا که داون پیمنت یه خونه 400,000 دلاری رو حالا یه جا پیدا کنیم بدیم بدمو که اینجا زندگی بکنیم. سر 6 ماه که شد ویزای کاریش اومد و من برای سفر پیدا کردم سفر کانستراکشن، و قبل اینکه بری سر گفتم بیا برو ایران که وسایلتو بپوش، این دست اون دست کرد نرفت، گفت نه من اول میخوام اینجا سرت کار برم، و یعنی هیچ چیز ادعای حرکت اقتصادی نکرد، حتی برای ماشین خریدنم که میگفت حالا باید ماشین بخرم، پدر من گفت من ماشین رو که دارم دیدم به تو، من میخوام ماشین عوض کنم، دست برای خودش یه ماشین خرید، ایشون ماشین پدر من رو گرفت و اینکه سوار شد، و خب من انتظار داشتم که مثلا حالا یه داونمنتی به پدر من بده یه چیزی، ولی هیچ چیزی نگفت، و اینکه تو خونه ما با همدیگه هم زندگی میکردیم تو یه خونه، ایشون فقط گروسری استور که میرفتیم خرید میکرد و اینکه این مخارج رو میداد. ما سپتامبر پارسال قرار شد که بریم ایران دوباره، ایشون رفت ایران یه هفته، سر سه هفته منم رفتم با پسرش، رفتیم ایران برگشتیم، و دوباره هیچ اقدامی نکرد فروش جنساش تا مغازش، ما دوباره برگشتیم اومدیم اینجا و درگیری ما بر شد سر بچه، بچه دیگه دیر شده بود که بس مدرسه، از مدرسه من رو بازخواست میکردن که بیا ایلیا بچه ها خیلی باز میکنه، یه روزی نمیدونم بان پیتی کرده بود سرش، رفته بود مدرسه گفته بودن که چی شده، گفته بوده که آره رفتم با دوچرخه سواری از بالای کوه افتادم پایین، که بعدا با من مطرح کردن من اصلا نرفته بودیم، دروغ های یه ساختار میگفت مدرسه، یه روزی که بچه های ترشت بود گفته بود که من چاقو پیت میفهمه، نمره های بچه ها رو عوض کرده بوده آنلاین، خلاصه دیگه مدرسه هم مشکل ساز داد، منم که تو خونه باش داشتم، و اینکه شوهر من هیچ اقدامی نمی‌کرد، در رابطه یه چیز دیگه که برام خیلی عجیب بود رابطه عاطفی پدر و پسر بود، شوهر من اصلا بچه‌شو بغل نمی‌کرد، مثلا یه پارک نمی‌برده، حتی مثلا توی مدت من سر و تلاش کردم که یه دیزنی لند بریم، بلیط گرفتم گفتم بریم دیزنی لند بچه رو بگردونیم، و اینکه خود این بچه هم خودش نمیتونست تنهایی خودش بشینه بازی بکنه، همش دوست داشت که پیش ما بشینه بزرگترها بشینه، مشکلات توش میدیدم، ولی بازم هر چقدرم که میگفتم اینو بیا بزنیم پیش یه مشاور شاید ما داریم اشتباه میکنیم، بچه داره روز به روز بدتر میشد، به شدت مخالفت میکرد، میگفت نه بچه من هیچ مشکلی نداره و وقت بزرگ شد خوب میشه، ولی مشکلات بزرگتر شد برامون، تا اینکه من مادرم و خواهرم میس کردن اومد شما، البته نمیخواستن اول بمونن،
نه ببین عزیزم آخه وقتی اونا میخواستن بمونن نیست بری سراغ موضوع شما و همسرتون، مادر میخواستن بیان بمونن موف کنن نمونن، آخه نشون میده شما چه ازدواجی همینجوری بی خودی کردی به خاطر توصیه ها، حالا چی شد عزیز بین خودتون بگید جان،
ایشون مشکلات بسته که خیلی بیشتر شد، منم دیگه لبریز دادم اینکه دیگه من نمیتونم همه چی رو دوستم بگیرم، و دیگه دعواهای خودمون بیشتر شد سر بچه، و اینکه مادر خواهر من 6 ماه با ما زندگی میکردن، و اینکه خب به جوری شده بود که دیگه 6 نفر توی خونه بودیم، یه خود رابطه ها بست شده بود، و ایشون میگفتش که بریم برای مادر خواهرتو آپارتمان بگیریم، من یک کمک حتی میکنم که مادر خواهرتو برن آپارتمان بگیرن، ولی ما خودمون اینجا باشیم، اینو نمیگفتش که اینجا باشیم، ولی منظورش من میگفتم خب اگر مادر خواهرم بخوام بریم برای بگیریم خب چرا خودمون نمیده تو چرا نمیده، یا اقدام بکنه که جنسات بسید که اینجا اگر هم زندگی کنیم زندگیم اینجا بسازیم، و همه سیم گفت نه برادرم دنبال کارامه و اون حالا داره میده به فلسطین، که اصلا هیچ اقدامی نیست، تا اینکه دیگه من هر دفعه میگفتم پسرتو این کارو کرد، اون از خواهر من میگفت که شروع کرد به که خواهرتو اصلا ناتنیه که چرا اینقدر بهش محبت میکنیم، یا اینکه به مادرم شروع کرد به بی‌احترام کردن و حل ندادن، و اینکه همش میگفت که مادرت این احساس کرد که مادرت رو میخواست زندگی منو به هم بخوره، منم گفتم که مادر من با من از صحبت نمی کنه در مورد زندگی زناشویی ما، ما با ایلیار مشکل داریم، خونه باید بگیریم بگیریم، مشکلات بزرگتری داریم، ایشون میگفت نه مادر خواهر، یعنی من تا میگفتم حالا چطور، میگفت این دوتا، تا اینکه دیگه روزی رسید که من متوجه شدم که این بچه از من داره یه چیزی رو بر میداره و اینکه داره میداره تا ببره بره مدرسه، حالا به از یه دختری که مدرسه خوشش اومده بینو بره. دیگه اون روز من گفتم که ببین من دیگه پسرتو نمیتونم ساپورت بکنم، یا یه فکر اساسی بکن که باید کار بکنیم، یا اینکه دیگه من نمیتونم. این اگر یه موقعی خود نکره یه کار اشتباهی رو بده بیرون از خونه، میان منو میگیرن، میان میگن که تو ساپورتش کردی، من باید جواب پس بدم نه شما. تیشون یه هفته فکر با خودش اومد گفتش که ازم میدونید که من بعدم میبرم میذارم ایران پیش مادرم بزرگ بکنه، ولی این فکرم بکن که اگه من دارم از بچم میگذرم نمیذارم من اینجا مادر خواهرتو ببینی. که من اولش میخندیدم، من اصلا نگفتم تو بچه تو جدر، من میگم بیا مشکل حل بکن، تو میگی من بچه هم میبرم داری صورت مثلا را خاک میکنی، این دست بدون تو نمیتونه زندگی بکنه. که میگفت نه دیگه من از خودم از دست بسته شدم، خیلی کارا براستم کن دادم، این بچه اصلا متوجه نمیشه، گفت همون بعد بگه مادر خودش، یعنی که مادر من ببره، یعنی که مادر من اینو بزرگش بکنه، خودم هم دو سه ماهی رفته میرم ایران بهش سرستم. که برای من خیلی عجیب بود که اصلا این چجوری داره حرف رو میزنه. دیگه به هفته های آخر سیستم به من هم میگفت که ایلیا هر کاری رو که سیستم انجام میده هر کار بعد رو میگه به من نگو، من نمیخوام بدونم، میخوام فکرم راحت باشه که اینکه بدونم میخوام چی کارش بکنم، میبرم بیان پیش روانشناس و روانکاو و هر کاری که اونا بگن من انجام میدم برای این. و اینکه به این شکل شد که ما خود بین خودم خیلی مشکلات بیشتر شد و اینکه به مادرش و اینام نگفت که داره بچه رو میبره، تا اینکه دیگه بالاخره من توی یه جای قرارش دادم که باید بگی که این بچه رو داریم من دید. و من از خود این بچه متوجه شدم قبلا دست خودکشی زده بوده، میخواست خودکشی کنه، از مدرسه توی ایران اخراج شده بوده و اینکه حتی خالش برگشته بوده گفته بوده که اینقدر اذیت میکنی میذاریم بهزیستی و تنبیه هایی تنبیه میکردنش توی ایران. این چیزایی بود که من حدود هفته آخری که من اینجا بودن که یک ماه و نیم پیش میشه اینا رو فهمیدم، که بعد با ایشون که صحبت کردم گفتم بچه پس مشکل داشت به من نگفتم این چیزی رو، که گفتش که آز من نگفتم به که بچه من مشکل داره از اول زندگی، به خاطر میفکردم اگر بگم تو با من ازدواج نمی کنی، من همه چیز درست میکنم و میرم ایتی برم درستش میکنم. که من برام دیو گفت ایشون سر بچه خیلی برای من تلنگر بزرگی بود. اینا رفتن ایران و به من گفت که اولش گفت من بچه رو میذارم ایران نمیشه، از مادرش هم مامان خودش در میزد و گفت این دیگه نمیتونه بمونه، گفت اینا باید برگردم یا اصلا اونجا بذارین.
حالا بیا نه گفته گوار نگید، چه کردن عزیزم این که مادرش چی میگه؟
این بچه داره الان نوروفیزیک میکنه ایران و اینکه من با مشاورش صحبت کردم، هفته سه جلسه داره میره پیش مشاور و به اضافه دو جلسه نوروفیزیک مشاوره داشت، گفتش که این بچه 70% این بچه خوبیه، 30% خیلی سیرگی داره، بچه دو حالت اسمارتیه، ولی تو که از اول زندگی استیبل رو نداشته، یک مادر و پدر نداشته، یک خونه نداشته برای خودش، مشکلات زیادی داره.
حالا ما مشکل ما بچه نیست، شما دوتا چی کار میخواید بکنید؟
من با خود ایشون مشکل دارم به خاطر اینکه دروغ بچه رو به من جواب
حالا اونو فهمیدم دیگه چی عزیز؟
به مادر من بی احترامی کردش و این بی احترامی این کلماتی که از تو دهنش در اومد، گفتش که خواهرتون ناتنیه، نمیدونم مادرتو باید زودتر موبت کنه از توی خونه، و رابطه این دو نفر مادر من و ایشون 15 سال مثل دوست بودن با هم دیگه، دوست خانوادگی، چطور ایشون میتونه این رابطه 15 ساله رو خیلی راه بذاره زیر پاش و اینکه بی احترامی میکنه. حتی موقع رفتن به ایران از مادر من خداحافظی نکرد در این حد، و این که شب عیدم به خاطر من
خب حالا سوالتون چون وقت ما کمی سوالتون از من چی عزیز؟
من اصلا از در یک جای قرار گرفتم که ببینم با ایشون میتونم زندگی بکنم با این شرایط که اومده یا اینکه نه.
ایشون الان ایرانن یا اینجا؟
ایران هستن، ولی برای 12 روز اومد اینجا چون که فهمید من میخوام برم به طرف طلاق و از من وقت خواست، گفت که تو که میخوایی جدا بشی به من 4 ماه فرصت بده، من میام آپارتمان میگیرم، بچه‌رم میارم، با هم دیگه زیر یه سقف زندگی بکنی، اگر کسی دیگه نمیتونی با ما زندگی بکنی بعد از داداشو. و من الان قراره که بهشون جواب بدم.
به نظر من عزیز، بچه بیش از اون بیمار گرفتاره. حالا این بیماری از کجا میاد نمیدونم، برای که اون نوع حرفایی که میذارید خیلی نتیجه بدآموزی نیست که به اینجا رسیده، و بعدم آوردنش اینجا با شما زندگی کردن همانو، گرفتاری های جدی پیدا کردن همان. نتیجتا اگر بچه رو سالم و درست میکنن که کاملا شک دارم، همونجا بمونه پلوی مادر ایشون یا هر کسی یا مادر خودش. اگرم بیاد اینجا، اگر سالم باشم، برای شما مسئله خواهد، چه رسه به این که ناسالم. اصلا به نظر من ماجرای سالم بودن و ناسالم بودنش هم معنی نره. با کار خوبی کردن رفته تراپی، کار خوبی کردن رفته نورو فیدبک، نمیدونن البته برای چی، ولی این که شما بتونید با اون زندگی به جایی برسید بسیار شک دارم عزیز. اینه که به نظر من اولا ایشون برگردن خوبه، ولی با بچه زندگی کردنتون مسئله است. اینجا اگر آمدن حتما برید برای دکتر خوب و یه مقدار وقت بگذارید ببینید به کجا میرسید. ولی مجبورم اینو بگم که به نظر من این رابطه از آغازش بیشتر جنبه سطحی و بازی و برحال یه مایه ارتباطات خانوادگی و تصمیمای خیلی بیپایه و بیمایه بوده و همچنان هم ادامه داره. این است که با قید احتیاط پیش برید، مبادا بچه دار بشید و کار رو هم بدون مشورت دکتر متخصص آگاه اگر ایشون برگشتن اینجا انجام ندید. بذارید ایشون ببینید اونجا چه میکنن، بچه به کجا میرسه. احتمالاً با 3-4 ماهی که میگید وقت مدرسه میخواد برگرده، بنابراین وقتی آمد قبل از اون برید دکتری ارزیابی بکنه ببینه چه خبر است. امیدوارم بتونین موضوع و مسئله جوری با هم حل کنید، ولی خیلی خوشبین نیستم. اینو مجبورم بگم، اینی که لطفاً این بار دقت کنید و بدون نظر مشورتی، به خاطر اینکه دوست مادر بوده و سابقش چنین چنانه چنون میگه، خیلی خودتون رو مقید نکنید. به هر حال امیدوارم مسئله رو حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر. یک سوال دیگه میتونم
ازتون بپرسم؟ متأسفانه من یه جور بگو ازم سوال چیه؟
از نظر شما ایشون خودش از نظر اخلاقی مشکل داره؟
من نمیدونم عزیز، اصلا من نمیفهمم. شما حرفایی که میزنید خیلی حرفای عجیب و غریبی هست که شما بیاد اینجا و مادر شما و خواهر شما و پدر شما و شما و بچه و اینا کار کنید، ایشون برای خودش به چرخه تا حدودی، و بعدم بخواد بیاد اون اینجا تو اون زمینه کار بکنه. برای ببینید چه میشه عزیز، یه ذره جای گفتگو داره، ولی امیدوارم بتونید حلش کنید.
برحال
خواهش کنم، تمنا میکنم.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنید.
مدیران و صاحبان بیزنس، برای سرویس و نگهداری سیستم‌های کامپیوتر، نتورک، طراحی وبسایت جدید و سوشال میدیا، اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. سرویس 24 ساعته، 7 روز هفته. 310-985-9252. اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
مرجان روانبخش CPA،
حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش، رئیس سابق بخش آدیت آیارس، سی پی ای که حفاظت از اموال شما در مقابل آیارس، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش، گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل آیارس. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش، نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764 مرجان روانبخش، عضو 08. جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588 مطب در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون که من روی خطا بودم.
خواهش میکنم.
من چند وقت پیش با شما صحبت کردم، من به همسرم میخواستیم بچه دار بشیم، بعد با توجه به مشکلات روانی خانوادگی که هم خانواده من داشتن هم خانواده همسرم شما و من، نگران این بودم که ممکنه که این بیماری ارثی به بچه هم منتقل بشه، شما پیشنهاد دادین که ما به دکتر متخصص ژنتیک بریم و از اونا کمک بگیریم. بعد ما رفتیم و گفتن که تست ژنتیک بیشتر به خاطر بیماری های جسمی و فیزیکی هستش، مثل دیابت، ولی برای بیماری های روانی معمولا باید حتما حامله شد و از جنین این تست رو گرفته بشه که مشخص بشه که کدوم یکی از اون بیماری ها رو ممکنه که برس برده باشه یا نبرده باشه. به خاطر همین حالا من در نهایت سوالم راجع به همین موضوع هستش، ولی میخواستم که یه خورده از بک‌گراند خودم و همسرم بهتون بگم، مخصوصا مشکلاتی که الان همسرم داره براتون توضیح بدم که با توجه به اونا نظرتون رو بدونم.
بفرمایید. البته مطلبی که میفرمایید من ازش با خبر بودم، ولی فکر کردم شاید از طریق تست خود شما و همسرتونم بتونن یه آگاهی های در زمینه احتمال برخی از بیماری ها که زمینه ارثی شدیدی داره و ضمناً علائم و نشانه های ژنتیکی داره متوجه بشن. ولی اگر پیشنهادشون این بوده که حامله بشید، ما ببینیم اگر بچه سالمی، به شما بگیم از این نظر سالم، اگر نه نیست، بعد اون وقت شما تصمیم بگیرید که میخواید بچه رو نگه دارید یا سقط کنید، خب یک کمی کار رو به جای اینکه درست کنه و مشکل رو حل کنه، مشکلات تازه‌ای رو هم اضافه میکنه. ولی متوجه هستم، میفرمایید.
بله، من خواستم بگم که خانواده من، حالا نمیدونم شاید یادتون بیاد یا نه، ولی همه انواع بیماری روانی رو دارن، از افسردگی، خشم و استراب و بیماری بایپولار. البته تشخیص داده نشد بیماری بایپولار بخاطر اینکه اون اشخاص دکتر نرفتن هیچ وقت، و خودکشی و اعتیاد و وسواس و همه اینا. بعد من کودکی اصلا خیلی خوبی نداشتم، همینطور نوجوانی خوبی نداشتم، خیلی زیر فشار و خیلی مشکلات خیلی زیادی بودم. بعدش به خاطر همین
شما آخه یه جوری حرف میزنید که من یه جوازی صادر کنم که بدید مثل تایید میکنم که شما صاحب فرزندی نشوید. میدونید به ساده بیست که بقید یه اجازهی بگیریم که من این ایبایی رادار رو دارم.
نه امیدوارم که نظر شما
برگیرد. نه مطمئنم عزیز، نه شوخی میکنم. یه واقع به نوعی که شما گزارش میدید مثل من دانشجویی داشتم، یادم افتاد مرتبطم به شما نیست، آمد پروی من با حال خیلی زار و پریشانی که مادر من فوت کرده و بنابراین من به موقع امتحان نتونستم برسم، من به هر حال یه ذره رعایت حالشو کردم. دو سال بعد دوباره اومد گفت مادرم فوت کرده. من متاسفانه یادم مونده بود، گفتم حالا باباتو میگفتی از تو بعید نیست که چند تا پدر داشته باشی، ولی معمولا آدم یه مادر بیشتر نداره و بنابراین اونم یه بهانه. حالا شما دارید یه جوری تمام زمینه این همه بیماری‌ها رو داشتیم، بعدم کودکی بعدی هم داشتم و و و و، پس بنابراین اجازه دهید که ما صاحب فرزندی نشویم.
آقای دکتر باور کنید که در نهایت صحبتی که امروز ما با هم میکنیم نظر شما هر چی که باشه، یعنی خیلی تعیین کننده زندگی من و همسرم.
خب من چطور تلفن شما رو جوری قطعش کنم؟
چطور؟
بگو عزیز. ممنونم از محبتتون. جان
خواهش میکنم. این از زندگی خود من بوده. البته داشتم اینو میگفتم که من برای فرار از خونه و همه مشکلاتی که داشتم، من دانشجو قبول شدم و برای یه شهر دیگه ایران، ولی اونجا خیلی مشکلات دیگه ای برام پیش اومد و اصلا هیچ وقت نتونستم درسمو بخونم. ممکن فکر میکنم شاید تنبلی خودم هم بود، ولی خب به خاطر اینکه ذهنم اصلا آروم نمیگرفت و اصلا نمیتونستم، هیچ تمرکزی نداشتم و مسائل دیگه برام مهم بود، یه جورایی مرگ و زندگی برای خواهر برادرم منظورم هستش. بعدش ولی مشکلاتی که همسرم داشتم، خانواده‌شون ایشون هم وسواس دارن، افسردگی و بایپولار یکی از دایی‌هاشون تشخیص داده شده و تحت درمان هستن. و اینکه خودشون هم شما دفعه قبل گفتیم که ممکنه بایپولار باشه و اینکه الان یه موضوعاتی که داره. همسر من از 18-19 سالگی همیشه یه چیزی استفاده میکرد، یعنی یه اعتیادی داشت، حتی اگر اون اعتیاد چیز خوبی بود، یعنی یه مدت حتی ورزش هم میکرد، یعنی ممکنه حالا موضوع اعتیادش چیز خوبی باشه، ولی خب موضوعات بدم بوده و الان هم تحت درمان هستش یه جورایی.
هر دو چند سالتون عزیز؟
30 سال هست.
خب
بعدش الان یه موضوعی که خیلی اذیت میکنه هر دومونو اینه که خیلی افراط میکنن توی کاراشون، یعنی مثلا اگر تلویزیون میبینن یهو مثلا 7-8 ساعت پشت سر هم تلویزیون نگاه میکنه، اگر که غذا میخوره انقدر غذا میخوره که مثلا دل درد بگیره، یا برای کارش مثلا وقتی یه سیم فلزی رو میخواد مثلا درست بپیچونه انقدر میپیچونه اینو که مثلا بشکنه، یا همینطور مثلا خیلی سیگار میکشه، کاراش خیلی مثلا افراط گونه است یه جورایی، یا مثلا قبلنو اگر که مشروب میخورد الان نمیخوره، قبلنو اگر مشروب میخورد همیشه خیلی زیاد میخورد، یعنی خودش میگه انقدر میخوردم که تموم بشه. بعدش تا نمیدونم که دلیل این رفتار چی هست. و
یه مقدار از یه طرف افراطگرایی و از جانب یه مقدار حالتهای love hate relation سنگین عزیز، یعنی یه مقداری همیشه ایشون ماجرا رو باید برسونه به مرگ و زندگی، بد سنگینه. نمیخوام خیلی اذیتتون کنم، ولی با این حرفایی که میزنید من معتقدم شما اون ورقه رو بیارید من امضا کنم از بچه بگذارید.
حالا همین سوال من دقیقاً همین هستش.
نه من موافق نیستم، اینقدر اوضاع خرابه عزیز. برای که ببینید، بذار جمله رو به شما نمیگم، همیشه عرض کردم، بچه حتی زندگی خوب رو برای مدتی پر از تلاطم میکنه و اگر پدر و مادر توان برخورد با اونو داشته باشن و اوضاع رو آروم کنن، بیشتر به هم نزدیک میشن و داناتر و تواناتر میشن. کودک دوای درد هیچ دردی نیست و زندگی بد رو خیلی خیلی بدتر میکنه. شما با توجه به ویژگی روانیتون، رابطتون رو نمیگم، ویژگی روانیتون حالتون بدتر میشه. یعنی همسرتون میتونه به خاطر بچه، برای که بچه مقدار پرسش های ظریف و حساس و شکننده، حتی برخی از اوقات مجرای به یک اعتبار مرگ و زندگی رو در مقابل آدم میگذاره. من خیلی از اوقات خودم درباره خودم از صدها مورد که حتی دردآور و رنجآوره میتونم بگریزم، ولی یک صدومش رو تحمل هم. اگر الان به من بفرمایید تصویرای بد زندگی تو بیار، من یه تصویر بدی رو مثلا از یکی از فرزندانم الان به خاطر میارم که اصلا چیز بدی نیست، ولی این مثلا یکی از بدترین هاست. چرا؟ برای که مثلا پسر کوچک من غمگین شد و گریه میکرد، در حالی که اصلا موضوع یک دهم، حتی یک صدم آسیبای دیگهی که من در زندگیم باش روبرو بودم نبوده. اشکال کار این است که ماجرای فرزند تبدیل میکنه به یه درد کوچک دست یا پا رو به درد سنگین چشم.
میشه یه مثال واضح تر؟ من خودم قبول میکنم ولی برای همسرم اینو میپرسم.
نه من خیلی ساده است، مثال من این است که شما تب بکنی، مثلا خودتون مثلا به رو خودتون هم نمیرید، بچه تب بکنه وحشت میکنه. فرق نمی کنه وقتی آدم من نمیدم تو کدوم زمینه مسئله پیدا میکنید. حتی فرض کنید سر درس خوندنش، سر خوابیدنش، سر لاغریش، سر چاقیش، سر مریضیش، سر این که با خواهرش دعوا میکنه یا نمیکنه، خیلی مسئله جدی عزیز. یعنی به یک بار قواعد رو عوض میکنه و به همین دلیله که برای یه تیپی ماننده شما دوتا با این توضیحاتی که میدید، حتی بچه سالم در حالتی که شما تغییر چندانی نکنید هم مسئله آفرینه. اینه که با وجودی که میدونید من سخت به این که آدم ها ازدواج کنند و صاحب فرزند بشن، به دلایل بسیاری که همیشه توضیح دادم نظر دارم و موافقم، ولی مورد شما خیلی شلوغ عزیز. یعنی یکی به من بگه که این گرفتاری ها که زمین های ارثی سنگین دارن در خانواده شما و همسرتون، احتمال این که دوتا فرزند شما درگیرش بشن چقدره؟ میگم بیش از 80%، بیش از 90%. و اون وقت وقتی بچه ها اون مشکل دارن، شمایی که خودتون شکننده اید بر سرتون چه میاد و اونا رو چقدر میشکنید؟ بیاد مثلا فرض کنید این حالت وسواس یا گیر دادن مثلا همسرتون در فرزندتون در چارچوب غذا خوردنش پیدا بشه و مثلا از 100 تا غذایی که معمول آدم ها میخوره فقط 3 تاشو بخوره و پیکی بودن بچه اصلا کار دستتون بده و گریهش و اینکه چرا اینو ندی و چرا اینو اونجوری شد و این چرا سرده و چرا این خوب نپخته یا چرا این پخته. چون بچه‌هایی که گیر میدن تو بچگی وقتی زمینه‌ای برای وسواس و اینا دارن سنگین و سخت عزیز. من باشون روبرو بودم، اصلا شما فلج میشید. خب حالا خود شما هم که آدم دکتر و پرستار که نیستید، مادرید یا پدرید، اصلا اون ظرفیت و توان رو ندارید. حتی دکتر نمیتونه با این بچه ها چکار کنه. من برخی از اوقات با بیمارانی روبرو شدم که مطلقا نمیستم باشون چکار کنم. درست مثل بیمار اسکیزوفرنی. شما من یه بیمار اسکیزوفرنی بده بید بشی هفته باید زندگی کنم. من هرگز نمیتونم. خب وقت